بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. همطور که مستحضر بودید، بحث در این بود که حضرت رب العالمین بعد از اینکه انسان در مقام تزکیه قرار گرفت، بر جان انسان تجلی میکنه و تجلی حضرت الله بر اساس روی کردیست که سالک بر اساس تزکیهش به حضرت حق میکنه. به این باید یه مقداری عزیزان توجه بفرمایند که اگه فرمود من در گمان بنده خودم هستم، در صفحه 124 اون روایت قدسی خیلی بهمون کمک میکنه که بفهمیم با چه روی کردی به حضرت رب العالمین رجوع کنیم. میگه همون جور که تو به من رجوع کردی، من برا تو خود را می نمایانم. حضرت الله صمد است، یعنی ذاتیست جامع که همه جا به خودش هست، به خودش هست. اما بر اساس نظر ما، بر همون اساس با ما برخورد میکنه. تا اینجاشو داشته باشید که دیدین روایت میفرماد انا عند ظن عبدی بی، من در گمان، یعنی اونجور که منو میخواد من بهش نظر میکنم. خب پس یه مرحله، مرحله تزکیه است، النظافت من الایمان است، که حالا با تزکیه از غیر منصرف میشه انسان. ولی حالا در رجوع به حق، این خیلی مهمه که به حق با چه معرفتی رجوع میکنه. خب اگر که تزکیه کرد ولی مثل ابن سینا فیلسوفانه به حق رجوع کرد که مشکلهای عقلی براش حل شه، میره دو رکعت نماز در مسجد جامع اصفهان میخوانه، بعد میفرماد که دیدم مسئلم حل شد. یعنی چی؟ یعنی رجوع به حق برای رفع این مشکل. مگه حضرت الله کاشف نیست؟ یعنی رفع حجاب میکنه. حالا این در منظر خودش چه حجابی را میخواه برطرف بشه؟ حجاب این معضله عقلی را. خب حضرت کاشفم به این رجوع به ابن سینا نظر میکنه، رفع این مشکل میشه. که این بحثش به نظرم تا اندازه شد و امیدوارم هستم که ول نکنید این بحث را. یعنی مبانی بسیاری رو میشه با شناخت این موضوع برای خودتون حل کنید. این که میگن سعی کنید معارف خودتون رو زیاد کنید، خب برای اینکه رجوع به حق بر اساس معارف ماست. اگه به حقی رجوع کنیم اونجور که هست، غیر اینه که به حقی رجوع کنیم اونجور که ما در گمانمونه. خیلی حرفه نبی الله با اون همه معارف از خدا تقاضا میکنن که ارن الاشیاء کماهی، اونجور که اشیاء هست ببینم، یعنی با چشم حق اشیاء رو ببینم، یعنی حق اون اشیاء رو بتونم ببینم. ما تاکیدمون در اینجا بیش از این نیست. بعد اگه نظرتون باشد رسیدیم در صفحه 125 به روش رفع موانع، که عرض شد که این موانع نمیذاره انسان با حضرت الله روبرو بشه. و بعد در اینجا بود که نگاه شیطانی رو مطرح کردیم، که شیطان به اسم الله رجوع نکرد، چون در صفحه 126 بحث شد شرط نجات از پوچی توجه به جامعیت اسم الله هست. اینا یک کلمش هم نباید گم شد تو بحثا. یعنی اگر که انسان حالا که به ناس رجوع کنه به حق، تا حق بر این نظر کنه، به حق از چه جهتی رجوع کنه؟ میگه به حق به اسم الله رجوع کن، بسم الله، که در صفحه 127 تو اون پاراگراف آخر آیه سوره یوسف خونده شد، قل هاذهی سبیلی ادعو الالله، پیغمبر بگو که مکتب من اینه که شما رو به الله دعوت میکنم. خیلی بحث داره این مسئله. یعنی من یه مکتبی آوردم که تمام منیت شما را میگیره ازتون. حالا اینا باید یه خورده امروز بحث کنیم. هی دارم مطلب رو میرسونم به اینجا که عرایزم را بکنم. در صفحه 129 بحث کفر شیطان، کفر بر اسم جامعه الله هست پیش اومد، که تا حدی هم بحث شد. حالا میخوایم یه خود بیشتر تأکید کنیم. خب خود قرآن میگه شیطان انهو کان من الکافرین. عجب، یعنی از کافرها بود. ول نباید بکنید. پس چرا در مقام ملائکه بود؟ رمز قضیه رو من خودم اذیت میشم که دارم تکرار میکنم، و تو تکرارم هم فقط در حد تذکر است. اون عزیزایی که ذهنشون سابقش نیست در این بحث رو عذر میخوام که مطلب رو نمیتونم برای اونا تبیین کنم. فرض بر اینه که عزیزانی که جلسات قبل تشریف داشتن، داریم هی بحثا محکم میکنیم ما بریم جلو. ببینین شیطان واقعا دیگه، این که صریح قرآن است که خطاب به مقام ملائکه کرد خدا، و شیطان رم اصلا اسم نبرد، ولی بعد یقه شیطان را گرفت که چرا سجده نکردی، که عرض کردم علامه میفرماند که خطاب به مقام بود نه به جنس ملائکه. مقام ملائکه میگه یا ملائکت الله اسجدوا فسجد الا ابلیس، ای ملائکه سجده کنی. بعد میفرماید همه سجده کردن غیر ابلیس. آخه خدا کی به ابلیس گفتی سجده کن؟ جوابش همین است که مقامی است که ابلیس به عنوان جن، کان من الجن، تونسته است با زحمت، با شب زنده داری، با ریاضت سلوک کند به مقام ملائکه برسید. بنابراین وقتی خطاب به مقام میشه شامل ابلیس هم میشه. برای همین میگه باید ابلیس هم سجده میکرد، همه سجده کردن الا ابلیس. خب این جناب ابلیس با این همه زحمت تازه خدا میگه کان من الکافرین. اینجا بود که تیتر دوباره با هم میخونیم، 127 تیتر، کفر شیطان کفر بر اسم جامعه الله بود. یعنی شیطان مثل ملائکه مقام سبوحون قدوسی نحن نسبه و به حمده کن و قدس و لکره که داشت، یعنی اینقدر ریاضت کشیده بود که قلبش قلب تسبیح حق بود، قلبش قلب تقدیس. نسب ملائکه مگه نگفتن که نحن نسبه و به حمده که من و قدس و لک؟ ولی خب تا اینجا اومده بود، حالا علم آدم اسماء کلها، تمام اسماء را به آدم تعلیم دادن و آدم ظاهر کرد انبئهم یا آدم و انبئهم به اسمائهم، ای آدم بنمایان همه این اسمایی که از همه هستی در تو گذاشتیم، جامعیت اسما رو به نمایان. نمایان رمز کار اینجاست، شیطان در مقابل نمایش همه اسما باید همه خودش رو نفی میکرد. اینا هنوز بحثش یخده مونده است، اینجا نتونست. یعنی ببینین مثلا وقتی ما میگم که ملائکه تسبیح حق میگن یعنی چی؟ یعنی قلبشون به شعوری رسیده است که حضرت رب العالمین را از هر نقصی پاک میکنه. خب شما کم کس ندارین که به یه نحوی اهل تسبیح هست. به نظرم مثلا خیلی آدم های عادی و حتی گناهکارم تا اینجا هستن، یعنی قبول داره خدا خیلی بالاتر از این حرف هاست. تقدیسم میکنه که پاک هست از هر نقصی و حمدم میکنه که همه خوبی مال خداست. خب تا اینجا که میاد، اما باقیشا دارید، باقی خودشا دارید. من یه مثال تو مثال بزنم، مثلا شما میتونید بگوین خدا رزاق است، ما هم برنامه میریزیم، ما هم بالاخره یه سای حالیمونه است. اینه بهش میگن قارونی. دقیقا همینجاست که حالا یعنی اینجا در واقع از وجهی حق را آوردید جا خودت، یعنی میگوین که من رزق خودم را در نیوردم، خدا رزاق است. یعنی پس به همین اندازه شما نفی خود کردی دیگه، وقتی میگوی هو رزاق، اون رزاق است، یعنی من کاری نیستم. باریکلا، پس یه نفی واقع شد. اما اونجا که میگوی که بالاخره من که این مسائل را میدونم، یعنی در رزاقیت نفی خود کردی، در عالمیت خودت آوردی وسط. نمیزنیم بیچاره شیطان بیچاره است دیگه. خب گفت چی؟ گفت که نمیدونست چی بگه، دارم بحثش مفصل تو اون کتاب هدف حیات زمینی آدم دنبال بفرمایید، ولی در حدی که اینجا نیاز به بحث داریم. گفت چیکار کنم آخه، آدم میمونه نمیتونه نفی خود کنه. دوره اول عرضم رو دقت کنین، باید وقتی که در مقابل همه اسما قرار گرفت بخواد سجده کنه، باید همه ابعاد خودش رو نفی کنه. نمیشه آخه بابا، یه چیز حالیمه، خودم زحمت کشیدم، به قول قارون من خودم علمش رو داشتم. اما نمیدونه چی بگه. گفت که انا خیرمه، من از این بهترم. خب آخه از این بهتری کجاد از این بهتر است؟ خب من چی بگه؟ گش گفت که خلقتنی من نار و خلقتو من تراب. از آدم خندش میکره، آقای چه ربطی به موضوع داشت دیگه، همیشه شیطونه همین طوره. شما اگه دقت کنید، خدا بصیر کنه همه مون را. ببینین حرفا از همین حد داست دیگه، یعنی حرفیم اگه حرفی منطقی داشت بزن که شیطون نمیشو. ببینین دقت کنین، عرضم اینه سا که گش یه چیزی بجوره. چرا؟ برای اینکه این در مقابل الله، در مقابل الله نتونست قرار بگیره. یعنی در مقابل حضرت الله که جامع همه کمالات است، این باید جامع همه بندگی باشه. همه هیچی در مقابل همه چیزها این مشکله. هنوز مطلب خیلی پر ابهام است. متن با هم میخونیم، حوصله هم میکنیم، بلکه انشاءالله حل بشه. در صفحه 130 این پاراگراف آخر یا یک به آخر مونده را میخونم با حوصله. معلوم شد آدم مظهر جامعیت اسماء الهی است، طبق آیه قرآن عرض میکنیم، و لذا به مقام ملائکه فرمود به آدم سجده کنید. اینجا بود که شیطان نتوانست تحمل کنه. چرا؟ شیطان گفت، اگر به شیطان گفته بودند خدا را تسبیح بگو میکرد. به او دستور داده شد به مظهر جامع اسماء الهی سجده کن، و از این طریق در مقابل همه اسماء الهی همه خود را نفی بنمای و هیچ وجهی برای خود باقی نگذار، و همه ابعاد خود را در مقابل همه اسماء الهی نفی کن، و این نوع دستور برای شیطانی که منیت خود را حفظ کرده بسیار کار مشکلی بود. شیطان در کنار منیت خود میخواست خدا را تسبیح و تحمید و تقدیس کند، ولذا نمیتوانست الله را بپرستد. پس کان من الکافرین، ملائکه که کافر نبودن. برای اینکه وقتی حضرت رب العالمین گفتن سجده کنین، ظهور دادن عبودیتشون را. شیطان اینجا ظهور نداد عبودیتش را. همین هارم که بلدین دیگه که این شیطان پرستا قالخانیا حالیت اینا زیاد شد. اون قبلا اینجور بود دیگه، گفتن که چون شیطان میخواست در مقابل غیر خدا سجده نکنه، در مقابل آدم سجده نکرد. حالا اصلا زمان سر پل زهاب و اینا در شد که خب معلومه است که یه بازی خدا میگه که به آدم سجده کن، از طرفی به آدم سجده نکرد، به مظهر جامعیت اسما خلیفت الله اومد وسط و ظهور اسما داد. حضرت سید الشهدا در وسط کربلا چه کار داره میکنه؟ در این حق را در جمال انسان کامل به نمایش میگذارد. برهم میبینید که انسان با نگاه به حضرت سید و شهدا منتقل میشد به عظمتهای الهی. این جناب عمان سامانی که حالا دیگه خیلی هم مست قضیه شده است، میگه نیخ نبیی میشناسم نی ولی، من حسینی میشناسم بن علی، الله الله من حسین اللهیم. نه یعنی راست راست حسین اللهی است. تو اون دستگاه منظورش است که میگه من در صحنه هستم، ناظر به صحنه هستم که حق به نمایش آمده است. باز خودش یه شعری دارد، به پرده بود جمال جمیل عز و جل، علی شد آینه خیر الکلام قل بدل. علی شد آینه. خیلی بحث میبره اینجا، شاید جاش نباشه، نمیدونم چه کار کنیم. این قسمت رو یه جایی نگه دارید که اگر ما در تجلیات حضرت الله نتوانیم تسلیم بشیم، خدای ذهنی خدا پرستی نیست. ببینین شیطانی جزیز اون بالاها داره یه جوری خدا پرستی میکنه، اما وقتی که با تعین خارجی نمایش اسما روبرو شد نمیتونه تحمل کنه. زیاد روش فکر کنید که چی تو دو تا نکته پس پیدا شد. چی تو میشد که خب این وهابی ها یه مشکل علمی دارن، اصلا مسئله سیاسی نیست. اینها وقتی میگن که مثلا مسئله شفاعت را نمیفهمن به جای اینکه تحقیق کنن نف میکنن، خب ائمه خودشون میگن به تأکید آیات قرآن که مطهرند، اهل البیت مطهرند، خب نمایش قرآنن، قلبشون مقام تماس با قرآن است، چون المطهرون لا یمسو الا المطهرون. بعد پس انسان تا به نمایش اسماء الهی نتوند رجوع کند، خودش نف کند، در یه دین شیطانی قرار داره. خود ما هم بترسیم، چون ببینین اینجا مسئله عبارت هست از این که حضرت صادق علیه السلام فرمان نحن والله اسماء الحسنا، از والله اسماء حسنا ماییم. آخه نمیخوان که اینا خودشون رو نشون بدن، خودی نمونده از که نشون بدن. دارن انسان را به سوی خدا دعوت میکنن به طریق صحیح. خب حالا اینا داشته باشین که عرض کردم بحثش خودش یه بحث عجیبی است که عزیزان اگه میخوان با خدا رفیق بشن و معنوس بشن، منهای مظاهر یه خدای ذهنی فقط دارند. تا انسان با مظاهر خدا نتوند اونس داشته باشد، اصلا نمیتوند بگیرد. حالا تا حدی در اون کتاب مبانی نظری و عملی حب اهل البیت سعی شده است این بحث تا بیان بشه. باز این نکته دومم اینجا عرض کنم تا ما ببینین اینجا داریم میگم آقا این شیطان مشکلش کجاست؟ چرا خدا میگه کان من الکافرین؟ چون در مقابل هر اسمی از حضرت الله که شما قرار میگیرید، یعنی اوست که همه کار است و منی وسط نیست. مثلا خدا میفرماد که اگر که رجوع کنی به من به اسم علیم، شرطش نیست که تو خودت رو خالی کنی از این خیالات و فکرها. حضرت صادق بفرمان که باید بدونی که علم نوریست، یقذفه الله فی قلب من یشا، باید خدا بده. پس بنابراین همه اینا که تو اسمش گذاشتی دانایی، باید برسی به این که اینا بازی خیالات تو است، وهمیات تو است. بعد که قلبت آماده شد که از به علیم رجوع کنی. چه موقع میتونی به علیم رجوع کنی؟ که تو نباشی با خودی تو، لیک مجنون بی خود است. خیلی خوب مولوی میگه، یعنی این که گفت که شیخی و سری راه رو و راه بری، میگه من رفتم گفتم خدا محلم بذار، گفت واقع تو هنوز برای خودت کسی. من کسی در ناکسی خود یافتم. میگه من اومدم اول ناکسی بودنم و گذاشتم کنار، شم شدی قبله این جمع شدی، تو خودت میگوی ما حالیمونه. خیلی بدبختی بزرگیست که انسان به جای این که اینا داشته باشین بگردد حقیقت رو پیدا کنه و بنمایاند، و حقیقت فقط در پیش علیم است و مظاهر علیم که پیامبر اولیاش باشند، میاد میگه به من رجوع کنید. که میگه نگه انسان یه وقت دست میگه آقا، حضرت صادق فرمودن به اون دوتا دانشمند اهل سنت، شرقا و غربا، شرق برید و غرب، فلا تجدان علما صحیحا، هیچ علم صحیح پیدا نمیکنه الا فی هذا البيت، اشاره کردن به خونشون، فقط تو این خونه است. چرا؟ حالا اینجا داشته باشید، حالا اگه آدم خود داشته باشید، به اندازه‌ای که خود دارید خب نمیتونید رجوع کنید. این که میگه در دیوان شمس مولوی یه بحث خیلی خوبی داره، همین میگه که طرف وقتی رجوع کرد به حضرت حق، حضرت حق هی گذاشت کف دستش که تو برای خودیت قائلی، تو برای خودت نمیدونم نقش قائلی، خودش رئیس میدونی، رهبر میدونی، هی میگه رفتم و هی یکی یکی پیش خودم و افکنده کردم در مقابل حکم خدا، اون وقت اون نوری که باید به میرسید میرسید. در دیوان شمس، در مثنوی اون قصه را اینجوری میگه، مثنوی خیلی نرمتر هست، البته دیوان شمس سر و سر است. میگه که گفت لیلی را خلیفه کان تویی، کس تو مجنون گشت پریشان و غوی، از دگر خوبان تو افزون نیستی، گفت رو رو چون تو مجنون نیستی. میگه داخل چی تو محو تو شده است، تو چه بهتر از بقیه نیستی؟ گفت برای اینکه تو نمیتونی با خودی، تو با خودی تو لیک مجنون بی خود است. تو خودت نگاه میکنی و میگوی من اینقدر دارم، خدا بیشتر داره، نمیتونی ارتباط برقرار کنی، مست نمیشی، نفی خود نکردی، با خودی تو لیک مجنون بی خود است. در دیار عشق هوشیاری بد است، بیچاره این جلوی خدا خودش نگاه میکنه که انا خیر و من، ما بهتر از اینیم، اصلا من این وسط نبود، حکم خدا بود، بنا شد که حکم خدا رو تو تبعیت کنی. یهو موضوع گم شد، بیچاره اومد گفت که ما که وضعی اینیم، اصلا مگه اینا اون داره؟ یک آینه ایست نمایش حق، و گفتن که به حق سجده کن. چرا؟ علم آدم الاسماء کلها، اسماء الهیه را بهش یاد دادن و بعد به نمایش گذاشتن. یعنی شما همین جام یه مشکل عجیبی است، خیلی عجیبی است، خدا کند که روزگار به مسیری بره که این مسئلهش رو حل کنه تا افقهای ظهور فراهم بشه. و اون است که بشر نمیفهمه که خداوند عده ای را نمایش کامل حقیقت گذاشته است به نام اهل البیت، و باید به اینا رجوع کرد. این که تمام مشکل چی شد؟ بنده خدا به خلیفه اول گفتن آخه تو چرا نظر میدی؟ پیامبر اینا گفتن، تو اینا میگی، صریح سخن کتاب‌های اهل سنت، از خودم نیست، یعنی از شیعه‌ام نیست، که آخه تو چرا اینجور میگی؟ گفت انا زمیل و محمد صلی الله علیه و آله. گفت گفتن که آخه تو از کجا میگی که هی علی خیر العمل رو از آن حذف کنیم؟ گفت نظر من است، من چی زمیل محمدم، دوست محمدم. میگم نه، میگه کسی دوستی پیغمبر شد چه ربطی به وحی داره؟ وحی اومده وسط. میخوام یه مشکلی که بشر پیدا کرده، حالا ما شیعوام بدونین هنوز مسئلمون حل نیست، این که بفهمیم موضوع شخص نیست، موضوع شخص نیست، موضوع مظاهر نمایش حق است برای اینکه انسان‌ها بتونن از این طریق منتقل به حق بشن. جا دارد بحثم داره. چقدر روایت در اهل سنت هست، اصرار همشون هم عجیبه نوشتن. مثلا شما ذیل این کتاب، ذیل این آیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، تفسیرای اهل سنت نگاه کنید، تفسیر شیعه هم نگاه نکنید، مفصل پیغمبر میفرمان بابا حب علیون عباده، حب علیون استکمال الایمان. بعد میفرمان اگر کسی حب علی نداره لا شمت لا یشمر رائحت الجنه، همه اینا رو میارن، اما موضوع گم میشه که خب بالاخره فکر کرده یه شخص وسطه است. میگن خب حالا خوب آدمی است، خوب آدمیه. خود خلیفه اول، من فقط جملات خلیفه اول توی یکی از این کتابا آوردم راجع به خوبیای امیرالمومنین. بعد یه مرتبه با همه این خوبی هایی که از حضرت امیرالمومنین نقل میکنه، میگه نه خب بالاخره نظر من این است. صریحا در همین کتاب قیس میگه که از قول امیرالمومنین نقل میکنه هلال ابن قیس که حضرت میگن که بارها میشد از خلیفه دوم سوال میکردن، با این که من واسطه بودم نظر میداد. بر حضرت خیلی تعجبی بود، تعجبش که چرا نظر میداد. و بعدم فرمان و بعض مقام نظرهایی میداد که تعبیر خودش اینست که با کوچکترین عقل نمیشه همچی نظر رو داد. حالا من نمیخوام وارد اون موضوع بشم، عرضم اینجاست ببینید این آیه میگه که مشکل شیطان این بود که یک مظهریتی رو خدا آورد وسط به نام آدم که تجلی همه اسما بود، بعد این شیطان نپذیرفت. مشکلش کجا بود؟ هنوز این یه خورده بابش بسته است، هنوز خوب باز نشه. مشکلش این بود که نمیتونست نفی کلی خود بکنه، رو این وقت بذارید. بعدم برگردیم به خودمون، ما گاهی خیلی خوب میدونیم این مسئله حقه، ولی نفی خودمون شرطش نیست که خب حالا وقتی این حق است این رو جای نظر خودمون بگذاریم. یه گاهی دوستان تعجب میکنن که چرا طرف، من خودم یادم مثلا دانشجوی رشته دین عربی علل قاعده خوب وقت گذاشته بود و معارف از دانشجوی خوب ما بود، ولی من میدم گاهی بس معظم مسائل رو رعایت نمی کنی. همطور مونده بودم، خب 4 سالم تقریبا معنوس بودم باشون، برام همیشه این سوال بود که چرا. حالا اینجوری به نظر خودم میتونم تحلیل کنم که یه چیزی دیگه این وسط بود که نمیذاش، این قبول داشت اما لازمش این بود که نفی خود کند، از این جهت نمیتونست نفی خود کنه. ببینین شیطان اینجا اگر بخواد که به اسم الله رجوع کنه، باید تمام منیتش را در تمام زوایا نفی کنه. باز متن میخونم، سجده عامل نفی کبریایی انسان در مقابل کبریایی حضرت حق است، مگه نه؟ و این برای کسی که نمیخواهد در همه ابعاد خود فانی در حق شود
و همه ی حرکاتش نمایه اسماء الهی باشد، کار مشکلی است. و اگر ما انشاءالله ابتدا در خودمون این خطر را احساس کنیم که چی؟ که چنانچه در همه ابعادمان بنای بندگی حق بر نفی خود را نداشته باشیم، با 6000 سال عبادت و کار فرهنگی باز امکان سقوط برای من هست. ضروری است که اگه اینا فهمیدیم، ضروری است که دانه دانه و رگ به رگ افکارمان را ارزیابی کنیم و جنبه های شیطانی آنها را از درون خود نفی نماییم. جنبه های شیطانیش کدومه؟ که میدونیم حقه اما لازمش نفی خودست. خیلی خوبه که آدم بلد به چطوری و از موقع خیلی خوبه است که وقتی میفهمید اشتباه کردید میگون آقا ببخشید اشتباه شد. تو عملم باید برسیم به این که آقا این من دردانه پر رو بکشیمش عقب، حق بیاد جاش. یعنی این بزدا این مبناش خیلی سخته. این دیگه سلوک است. سالک سعیش نیست که منیتش رو سرکوب کنه. میفرماد که جنبه های شیطانی آنها را از درون خود نفی نماییم تا انشاءالله با اسم الله مرتبط شویم و بندگی خدا را در همه ابعادش برای ما شیرین و راحت بشه. یعنی اینو شما بدونین، درست به همون اندازه که منیت وسط هست، خب خدا نمیشه تجلی کنه، نمیشه تجلی کنه. یعنی من هست دیگه، خب چو درد در تو نبیند که را دوا بکنم. بیاین این تمرین رو داشته باشین با این مبنا، اینا بدانید، قاعده کنید، برنامه ریزی میخوان که هر جا منیت هست یعنی حق، خب به همون اندازه تجلی نمی کنید. وقتی حق تجلی نکرد، اونس با حق نبود، خب این همون است که گفت آن که بینی مرده و افسرده ای، زان بود که ترک سرور کرده ای. که دمید اون نشاط نورانی الهیه را نداره، مطلبش مشخصه. این تیکه را شما باز بخونید با هم. بسیجی های واقعی با اسم الله این همه راه را به سرعت رفتن. حضرت امام فرمودند که وصیت نامه شهدا را بخونید. بعد در شرح حال مقام معظم رهبری هم خوندم که ایشون مقیدن، اصلا فرموده بودند از وقتی که امام فرمودند وصیت نامه شهدا را بخونید، من یکی از قسمت های کارم را گذاشتم وصیت نامه شهدا را خوندن. این قصهش چیه؟ چرا حضرت امام؟ ببینین یه چیز عجیبی، حالا حرف میاره. در وقتی که هنوز پیامبر مبعوث نشده بودن، خب زمانه تنگی بود، یعنی روزگار سیاه بود، ارتباط با عالم غیب خیلی سخت بود. بعد شخصی است به نام ابی خالد، این برای اینکه یه مقداری انتقال غیبی بده به جامعش در همون جزیره العرب، خبر از مرگش میده. میگه آقا من همچی وقتی میمیرم منو خاکم کنید، بعد وقتی خاکم کردید روز 40 از دفنم یک گله از دور میاد، چوپانش هم سرش تاسه، اینم نشونش. وقتی رسید به قبر من، قبر منو نبش کنید، منو دررید، من برای شما از اسرار برزخ میگم. خب دیگه مرد محترمی بود، لقب میشه بهش اعتماد کرد. همه شواهد پیش میاد، درست پیش میاد، با غیر عادی هم پیش میاد، اون گله میاد، اون بعد آنی که میان به اصطلاح بچه حزب الله، حالا عاشق دینداری این کارو بکنن، سران قوم نمیذارن. نه آقا زشت سا در قوم ما این کار، بعد سینا آقا میمونه. بعد که پیامبر مبعوث میشن میگن اگه این کارو کرده بودین ابی خالد بدون خبر میداد. اینه گاهی یه همچی جور گسی، یه عده‌ای یک حجابهایی رو پس زدن که این خیلی عجیب. سرش کجاست؟ میخوام سرش رو تو اینجا بگم. اینجا میخونیم ببینیم میشه فهمید بسیجی های واقعی با اسم الله این همه راه را به سرعت رفتند. چرا؟ چطوری؟ و شهادت ظهور همان نفی منیت آنها بود. این چه منیتی است؟ خیلی از عرفا منیتشون رو نفی کردن، اما نه، شهدا یه جور دیگه از قضیه شون. ولذا که امام خمینی رحمت الله علیه می‌فرمودن این جوانان بسیجی ره 100 ساله را یک شبه طی کردن. منظورشون چیه؟ چون از طریق حضرت روح الله رضوان الله علیه با اسم الله آشنا شدن. چطوری؟ بسیاری از علمایی که ما داریم با آن و به آنها ارادت می‌ورزیم و نباید از حقوق آنها غافل شد، به آن خوبی که نظر به اسم الله داشته باشند سلوک نکردند. حضرت امام خمینی در کمالات معنوی جامعیت داشتند، به طوری که در عین فقیه بودن فیلسوف بودن و در عین فیلسوف بودن عارف و مفسر قرآن بودن و کمالات عقلی و عقلی عملی مثل شجاعت و توکل و سیاست مداری را در خود به نحو جامع داشتن. ولذا نزدیکی ایشان به اهل البیت نسبت به کسانی که بعضی از صفات الهی را دارا هستند بیشتر بود. شما دقت کنید امیرالمومنین هم اشک هم شمشیر. خب این جامعیت نزدیکی به امیرالمومنین رو نتیجه چی میشه؟ تجلی اسم الله میشه. تجلی اسم الله که شد، خب ببینید اصلا چی جلو آدم باز میشه. هنوز اینا مونده اصا، بریم جلو. به همین جهت در عین ارادت به خوبان عالم باید متوجه باشیم آنهایی که در کمالات و خوبی ها در مقام جامعیت هستن شایسته ارادت خاص و اطاعت خاص می باشن. که چرا؟ چون در قرب الله از اینا بیشتر میشه استفاده کرد. من اون جلسه عرض کردم تمام عرفای عزیزی که ما داشتیم، از مرحوم آیت الله قاضی‌بگی، علامه طباطبایی، آیت الله بهجت، اینا رجوعشون به اسم الله هست. یه وقت به پایین ساده نگیریم مسئله. مرتاز که اینا نبودن که، مرتاز نه، رجوعش به قوای نفسشه و میبینیدم که با قدرت نفس کار میکنه. نه، اینا رجوع به الله و اهل بیت عصمت و طهارت کردن. مسئله این است که در مشیشون این رو بیشتر به فعلیت رسوندن. ما در حضرت امام و بعدم به تبع در شهدا میبینیم. برای همین حالا شما وصیت نام شهدا رو که میخونید، خود بنده تعجب میکنم گاهی انصافاً آدم میبینید که تو عمل، نه تو تئوری که من بشنم اینجا کتاب درس بدم، تو عمل میبینین که در صحنه های قرار گرفتن و رفع حجاب های ازشون شده است که اون سبا الله دارن. متن هنوز مونده است، میخونم. با این مقدمه طولانی متوجه میشویم که ضروری است در فعالیت های فرهنگی به هدفی که باید به دست آوریم بسیار حساس باشیم تا فریب نخوریم و در مسیر نزدیکی به وجود مقدس اهل البیت که در مقام چی؟ معرفت و پرستش جامعیت اسماء الهی هستن. اگه یادون باشد در بحثای قبل در صفحه 126 ما وقتی میخواستیم اهل البیت رو تبیین کنیم، در این پاراگراف اونجا که نوشته شرط نجات از پوچی، ببینین این توصیفا کردیم. اللهم، یعنی این دعای ماه رجبه، اللهم اینی اسألک به معانی جمیع ما یدعو که بهی ولات و امرک. خیلی حرف قویه. یعنی خدایا من از تو تقاضا میکنم به تجلی چی؟ به تجلی همه اون معانی که اولیاء امر تو بر اون اساس تو رو عبادت میکنن. یعنی چی؟ یعنی یه دهی هستن اینها همه خدا رو میشناسن و در نتیجه همه خدا رو عبادت میکنن. بعضی ها دیدین چقدر خوشحالن از که میرن سفرهشون پر نون است، میگن خدایا شکر. نه میگن خدایا شکر، میگن یا رزاق خوش اومدی. اینا فقط میگن یا رضا خوش اومدی. خوشا به اونایی که بگن که چی؟ اینجا من نوشتم ان الله هو الرزاق، که حالا عرض خواهم کرد. نه نگن رضا خوش اومدی، بگن ای الله که با همه کمالات در صحنه ای تجلی رزقت رو هم ما فهمیدیم. اینا میگن شکر، شکر الله میکنی به تذکر هو الرزاق. چه معنیش چی میشه باید روشن بشه. با پس این جمله رو من یه بار دیگه میخونم که میگه که باید معرفت جامع داشت. این است در مسیر نزدیکی به وجود مقدس اهل البیت که در مقام معرفت و پرستش جامعیت اسماء الهی هستند قرار داشته باشیم، زیرا آنها علاوه بر جامعیت در شناخت و معرفت نسبت به همه اسماء الهی و عبادت خدا با همه اسماءش چی؟ به جای خدادانی در مقام خداداری هستند. تمام بحث ما هنوز تو این جاست که الله را که پیدا کردی، نفی خود کردی، حالا دیگه خدادار میشی. تا خدادار نشیم مایده نداره. دو تا مشکل ما داریم: یا خدا داریم اما نه الله را، نه الله را، مثلا سمیع رو، بصیر را. میشه والا فایده نداره، حرف دارم روش اگه حوصله کنی. نکته دوم این که یوهو الله را داریم اما به دانایی نه به دارایی، خدای فیلسوفا. بعد میبینین نمیاد زندگی، یعنی زندگی، زنده، زنده، حی، حی نمیاد، زندگی نمیاد، مردگی میاد. خب برای این است که اگر شما اللهی که حی است بیارید، اون وقت همه ابعاد خودتون رو تغذیه کردید، وگرنه نمیشه که. وگرنه شما اگه حامل اسم حی شدید، میتونید که مثل شبلی دیگه مورچه رو فوت کرد، به اراده اسم حی مورچه مرده زنده شد. ولی شبلی با این کارش تونست به مقام جنید برسه؟ نه. میدونین که شبلی مشهور است به عارف نیمه کاره، نیمه کار، جامعیت نداره. جنید نسبت به شبلی که مقایسه کنه، اونا میگن شیخ العرفا. و برای این که داریم حالا اگه گاهی میمونید یعنی چه اینا را، مثلا جناب صاحب منطق و طیر عطار مینویسه، میمونید چرا اینا را مینویسه، رو حساب مینویسه. داریم در کتاب تذکرت الاولیا که نشسته بود جنید با عیالش، یه مرتبه سرزده در خونه واز بدونه یا الله، شبلی اومد وسطی خونه. خب بنده خدا عیالش بلند شد چادرش از سرش کنه ده اینا، جنید بهش گفت نه اصلا تو حال نیست، یعنی تو حالتی بهش میگن محو دیگه. خب بعد که یواش یواش شروع کرد گریه کردن، اومد به مثلا حالت عادی، بهش گفت خب حالا دیگه باید حواست باشه، حجاب در رعایت کنی، این دیگه حالا آدم شده، یعنی دیگه به آدم. خب جنید، هیچ وقت شما در جنید اینه نمبینید که یه همچی حالتی داشته باشه. همیشه مقام اصلی این مسئله رو اهل البیت دارن، که اصلا دیدن هیچ وقت شما از اهل البیت در اوج عرفان و سلوک شطحیات نمیشنوید. شطحیات در جای خودش معنی داره، یعنی هیچ وقت مثلا وقتی یه مرتبه جناب بایزید مثلا میگه سبحانی ما و اعظم و مقامی، و یکی بگه آقا این بیچره چره پر رو بزنه، نه، این اونایی که زبان اینا میفهمن، میفهمن این داره چی میگه، هیچ وقت هم تکفیرش نمیکنن. اما خب معلوم است دیگه پرته، یعنی اصلا داره در یه افق دیگه صحبت میکنه، در تعادل و جامعیت نیست. این خداداری دو تا شاخه، یکی این که الله را داشته باشیم، یکی این که داشته باشیم نه بدانیم. من متن ادامه میدم: به همین جهت هم علومشان از طریق معلم و درس و مدرسه به دست نیامده، منظورم اهل البیته. که خب ما تو این قسمت آخر تاکید داریم. من اون جلسه خیلی سریع یاد داشتایی که حاشیه این بحث کرده بودم خوندم، به جهت اینم خوندم که ترسیدم بحث بدآموزی بیاره. بعد دیدم سوال میشد از طریق بعضی عزیزان، دوباره سریعا من جمع میکنم بحثا که چرا شما اینقدر قرآن اصرار دارد آیات که مثلا چی هو الله العزیز الحکیم. نقطه دقت کنید، ببینید شما اگه تونستید الله رو اولا پیدا کنید به لطف و کرم الهی، بعد تمام عالم را و تمام صفات خدا را در منظر الله ببینید، اینجاست که مقام جامعیت داری. یه مثال به ناس بزنم، مثال مثلا اینه، ما میگویم آقا مثلا ستون، این ستون، مثلا این ستون مسجد است. یعنی ناخودآگاه اول شما مسجد رو دارید، این ستون رو ستون مسجد میبینید. یعنی ستون کی ستون است؟ وقتی که یه مسجدی هست این ستون اون مسجد است. اگه نه مثلا وسط بیابون یخت آجر رو هم بذارن معنی نمیده. شما ببینید همیشه در مقام اون منظر کلیه جامعه این جز رو نسبت به اون کل میبینی، وگرنه چی؟ وگرنه منقطعی، وگرنه هیچی نمیبینی، هیچی نمیبینی. اونهایی که الله نبینند هیچی نمیبینند. خدا میدونه اینجوریست. حالا تا ببینیم چقدر میتونیم روشن بشیم. داشته باشید که همون فیل مولوی را در اتاق تاریک خیلی زحمت کشید است، یه جوری خب بالاخره این بیچاره حرفش میگه ای برادر قصه چون پیمانه است، معنی اندر آن مثال دانه است. قصه که نمیخوام برای ما بگه، که میگه چی؟ میگه ببینین اومدن تو اتاق تاریک، یعنی که نمیشه فیل رو دید و خرطوم فیل، این خرطوم فیله. حالا اگه خرطوم فیل، فیل ازش جدا کنی خرطوم است یا ناودان است؟ ناودان میشه. این ستون نیست، این پای فیله. اگر که شما فیل دانی کلی نگری را از دست بدید استون میبینی. خب داشته باشی اینا. حالا این دیگه مثال است و دیگه نمیشه بهتر از این گفت. حالا منهای الله هر چیز ببینید وارونه دیدید. حالا آیه رو همطور من اینجا سریع یادش کردم، ببینید هو الله العزیز الحکیم. خب میگوین مشکل است، خب مشکل رو باید حل کن. الله که عزیز و حکیم است. اگه شما مشغول عزیز و حکیم شدید سیر غلط شد، سیر به الله نبود، سیر به الله نبود. هو الله الواحد القهار، یعنی رجوع به الله که تجلیش واحد قهار است. به به، یعنی دائم در منظر جاندون الله رو دارید. شما این جمله امیرالمومنین زیاد شنیدین، حضرت امام در اون کتاب مصباح الهدایه، من اینا هی زیاد تکرار میکنم چون خیلی سند خوبی است برای من، میگن این خیلی حرف بزرگی است. حضرت امیرالمومنین میفرما ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. اینا میگن مقام. ببینید الان شما به حمد الله در این فصل گل میبینید، این گلها همه نبی الله هست، اما چی؟ الله هست که تجلی کرده است به اسم جمال، تجلی کرده است به اسم لطیف. یکی هم میره گل میبینه، یعنی اونم که گل میبینه و کیف میکنه اسم لطیف میبینه که منتقل میشه به اسم لطیف، اما به الله منتقل نمیشه. کسی که به الله منتقل نشه جواب تمام ابعاد جانش رو نمیگیره، یه بودی میشه و هیچی میشه. به شرط که سه جلسه قبل گم نکرده باشین، در سه جلسه قبل عرض شد الله هست که رب ماست، ربی الله،
یعنی الله هست که تمام جان ما رو تغذیه میکنه. امیرالمومنین میفرماد نه گل میبینم، گل نمیبینم. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله. حالا حضرت قبله معه و بعده، فدادون بجم. پس کی گل دیدین؟ من گل ندیدم، من لطیف ندیدم، من الله را لطیف دیدم. من و شما حالا تا اینجا بیایم بد نیست، لطیف رو متذکر الله میکنیم انشاءالله. یعنی این گله که میبینید منتقل میشیم به الله. اون اولیاء الهی نه، قصه شون فرق میکنه. من باز مثال میزنم، هو الله الذی لا اله الا هو، هو الخالق البارئ المصور. ببینید هی بحث الله هست، ان الله هو الرزاق. خب دلم میخواست که بسم الله رو هم بگم که دیگه نشد، هم باید دیگه جمعش کنیم. بس میفرماد هر کاری کردی اگر به الله رجوع نکردی شید جا نرفتی. خدا میدونه بحث عجیبی است. بسم الله، حتما شنیدین کل امر زیبال سخن مال نبی الله، شیعه و سنی هم نقل کرده. میفرماد هر کاری که کارست اگر به اسم الله شروع نشد خب ابتر است. فکر کنید معنیش چیه؟ معنیش تشریعی است یا تکوینی؟ تکوینی. یعنی اگر که هر چه می نگرید اول الله ننگرید اصلا ندیدید. شما اگر فیل رو نبینید پاش رو پای فیل نمیبینین، ستون میبینین. خب ستون که ببینین، ستون چقدر پای فیله؟ هیچی. ناودون چقدر خورتوم فیله؟ هیچی. حالا همینو برگن میگه اگر با بسم الله شد، یعنی اگر منظرت الله نشد اصلا هیچی نمیبینی، هیچی نمیبینی. اگر منظرت الله شد یعنی چه؟ یعنی اول متوجه شدی حضرت الله به جامعیت صمدی در صحنه است و بعد حالا هر چیزی را میبینی الله با تو بر اساس معرفت تو خود را با این نمایش داده است که تو را به خودش برسونه. ببینید میفرماد من رزاقم، خب حالا به رزق مشغول بشو یا به من؟ من علیمن، هو الله العلیم. خب حالا بسم الله انشاءالله هر وقت شروع میکنید. بسم الله یعنی چه؟ یعنی الله را، الله اسم مگه نیست؟ اسم است دیگه. یعنی ذات به جلوه جامعیت، اینا میگن اسم. اسم چی بود؟ اسم همیشه ذات هست به جلوه صفتی خاص. رحمان اسم است. یعنی چه؟ یعنی ذات به جلوه صفت رحمان. میگه نه نمیشه، نمیشه. بسم الله که رحمان و رحیم است. ما حالا تو سوره انعام که بحث شد مختصری رو رحمان و رحیم بحث کردیم، که اما اینجا بحثمون را در این زاویه داریم که هر وقت میخوای شروع کنی، هر چی میخوای نگاه کنی باید الله را ببینی، باید الله را ببینی. با همه یه مقدمات که بحث شد، الله اسم است. بسم، تفسیر سوره حمد امام را انشاءالله رسیدین نگاه بکنید. تمام سوره حمد امام همین دوتا کلمه تفسیر شد که بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیمش هم نرسیدن بگن، چون تو بسم اللهش موندند و یه ذرم الحمدلله را گفتن. تو پنج جلسه بود نمیدونم یا شیش جلسه، دوباره همین نکته. پس ببینید شما رسیدید به این که باید به الله ایمان بیاریم و رجوع به اسم جامع الهی. این را میگن معبود شناسی و عبودیت الله، عبدالله شدن. پروردگارا به حقیقت پیامبران ما را در بندگی خودت موفق بگردان. صلی الله علی محمد و آله.